استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر حمایتش را از زنان و دختران در افغانستان ابراز کرد. ریچارد بن در توییت ناوقت دیروز گفت که او و دیگران در کنار زنان و دختران افغان که با تخطیهای زیاد حقوق بشری روبروستند می ایستند و وعده می کنند که آنچه در توان دارند به عنوان متحدین آنها انجام می دهند. بن در این توییت با هشتگ نان کار آزادی همچنان گفته است که به حق زنان برای کار، آموزش به عنوان انسانهای برابر با مزرد. بنت در این توییت با هشتگ نان کار آزادی همچنان گفته است که به حق زنان برای کار، آموزش به عنوان انسانهای برابر اعتقاد دارد. طالبان در ادامه محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان به تازگی تحصیل دختران و کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی را در این کشور تا امر ثانی منع کردند. این اقدامات طالبان در داخل و بیرون افغانستان واکنش‌ها و انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. در پی ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان قرار است مارتین گریفیتس، مسئول امور بشری ملل متحد، برای گفتگو با طالبان به افغانستان سفر کند. رامز الکبروف، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد در افغانستان و خبرنگاران، پس از چاشت دیروز در نیویورک گفت که این سفر طی هفته های آینده صورت خواهد گرفت. او افزود:
تصمیم طالبان مبنی بر منع کردن زنان از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی تأثیر گذاشته است، زیرا با این ممنوعیت فعالیت‌های مشخص باید متوقف می‌شد. نزدیک به 70% برنامه‌های ما در مشارکت با مؤسسات ملی و بین‌المللی غیر دولتی تطبیق می‌شود.
این مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه گفت که این سازمان به کمک با مردم افغانستان متحد است و تلاش میکند ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در این کشور برداشته شود. شماری از پانتون‌ها در کشورهای مختلف بورس‌های تحصیلی را برای دختران محروم از تحصیل در افغانستان اعلام کردند. برخی از پانتون‌ها در ایالات متحده و قطر پس از آن اعلام کردند که صدها بورسیه تحصیلی را به دختران افغان اهدا می‌کنند که طالبان در روز پیش پانتون‌ها را برای دختران در افغانستان بستند. در این حال شماری از دختران در افغانستان نگرانند که اگر بورسیه‌های تحصیلی را به دست هم بیاورند، طالبان به آنها اجازه رفتن به خارج از کشور را نخواهند داد، زیرا طالبان سفر زنان بدون محرم شرعی را نیز منع کردند. اردوی ایران تمرینات نظامی را در جنوب این کشور در نزدیک تنگه استراتژیک هرمز آغاز کرده. ارتقای مهارت اجرای عملیات در محیط‌های خاص از اهداف این رزمایش خوانده شده است. بیشتر در جریان همین برنامه. و بر اثر موج تازه از حملات راکتی روسیه بر شهرها در سراسر اوکراین، حداقل 3 تن روز پنجشنبه کشته شدند و جریان برق در شهر لویف در غرب اوکراین تقریبا به طور کامل قطع شد. اردوی اوکراین گفته که موفق شده است تا بسیاری از راکت‌های روسی را خنثا کند. وزیر داخلی اوکراین گفته که در این حملات 6 تن نیز زخمی شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته‌های برنامه. شماری از مؤسسه‌های خیریه و امدادرسان بین‌المللی که در عکس‌العمل به منع کار زنان در افغانستان فعالیت‌هایشان را در این کشور به حالت تعلیق درآوردند، بار دیگر هشدار دادند که
در سال نو میلادی 97% افغانان با فقر و ناداری روبرو خواهند شد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می‌کنیم. در این برنامه همچنان می‌شنوید:
پله اسطوره فوتبال جهان به علت بیماری سرطان در سن 82 سالگی در شهر ساو پائولو برزیل درگذشت.
و در برنامه صحت
درباره بیماری سگ دیوانه یا رابیز صحبت خواهیم کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. بار دیگر از همراهیتان سپاس. 1:05 پس از چاشت به وقت افغانستان است. هشدار 4 مؤسسه خیریه و امدادرسان بین المللی: اگر طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را به زودی دور نکنند، مشکلات زنان و کودکان نیازمند در افغانستان دیگر هم افزایش خواهد یافت. سازمان حمایت از کودکان، شورای مهاجرت نروژ، مؤسسه پاملرن و World Vision International گفته که آنها نمی توانند بدون کارمندان زن به میلیون ها زن و کودک نیازمند در افغانستان کمک رسانی کنند. بیشتر در این گزارش.
4 مؤسسه غیر دولتی که بعد از تصمیم طالبان در مورد منع کردن کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کردند، هشدار دادند که در سال نو میلادی 97% افغانان با فقر و ناداری روبرو خواهند شد. سازمان حمایت از کودکان یا سیو ده چلدرن، شورای مهاجران ناروی یا NRC، پاملرن یا کیر و ورلد ویژن اینترنشنال روز گذشته گفتند آمارهای تازه نشان می‌دهد که 28 میلیون افغان که 14 میلیون آنان کودکانند به کمک های فوری بشری ضرورت دارند. مسئولان این 4 مؤسسه بزرگ روز گذشته در یک نشست خبری که جزئیات آن را مؤسسه پاملرن نشر کرده، از طالبان خواستند هر چه زودتر تصمیم ممنوعیت کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی را پس بگیرند. انگریشینگ، مسئول اجرایی مؤسسه سیو ده چلدرن، در این نشست گفته است طالبان در حال کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی را ممنوع کردند که کودکان، زنان و مردان در افغانستان با یکی از بزرگترین بحران های بشری در سطح جهان روبرو هستند. او افسوده است که آنان بدون همکاران زن خود نمی توانند به همکاری های نجات دهنده خود ادامه دهند. مسئول اجرایی حمایت از کودکان گفته است وضعیت جدی است و اگر آنان نتوانند دوباره برنامه های خود را شروع کنند، کودکان می میرند. اندریو مورلی، مسئول اجرایی ورلد ویژن اینترنشنال، در این نشست گفته است کارمندان زن برای رساندن کمک‌های بشری برای آنان ارزش حیاتی دارند. سوفیا اسپریچمن، سرمنشی مؤسسه پاملرنی، هم گفته این تصمیم ویرانگر طالبان بالای آن مردمی تاثیر منفی دارد که با مشکلات سختی روبرواند. ادم کامبز، رئیس منطقه شورای مهاجران ناروی، هم گفته که آنان برای پیشبرد فعالیت‌های خود در افغانستان به هر دو، یعنی زنان و مردان، بدون ممانعت ضرورت دارند. طالبان ناوقت شنبه گذشته در مکتوبی که از سوی وزارت اقتصاد آنان نشر شده بود، کار زنان و دختران در مؤسسه‌های غیر دولتی را ممنوع کردند، هرچند که در داخل و بیرون از افغانستان برای پس گرفتن این تصمیم درخواست شده است، اما مقام‌های طالبان در این مورد سکوت اختیار کردند. اما شماری از مؤسسه‌های مهم و بزرگ در واکنش به این تصمیم طالبان فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف کردند. از سوی دیگر توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در حساب توییتری خود نوشته است اگر طالبان این تصمیم خود را پس بگیرند، راه برای فعالیت‌های بشردوستانه مؤسسه‌های بین‌المللی باز می‌شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان، هم بر زنان و دختران افغان که به گفته او حقوق آنان نقض شده اطمینان داده که در کنار آنان می‌ایستد. او از زنان و دختران افغان خواسته که تسلیم نشوند و همکاری های خود را به آنان با عنوان متحدان خود ادامه می دهد. ممنوعیت کار زنان و دختران در مؤسسه های غیر دولتی در داخل کشور هم عکس العمل های گسترده ای را به همراه داشته است و بسیاری از زنانی که سرپرست خانواده های خود هستند، این تصمیم طالبان را شدیداً محکوم کردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
سرمنشی سازمان همکاری اسلامی خواستار بسیج علمای جهان اسلام علیه تصمیم طالبان در مورد تعلیق تحصیل دختران شده است. حسین ابراهیم طه دیروز گفت که این تصمیم طالبان مبتنی بر شریعت اسلامی نیست، زیرا دین اسلام تحصیل و آموزش زنان را تشویق میکند. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. حسین ابراهیم طه، سرمنشی سازمان همکاری اسلامی، از مجمع جهانی فقه اسلامی خواسته است که از طریق راه اندازی یک کارزار جهانی صدای علمای مسلمان و نهادهای دینی را علیه تصمیم حکومت طالبان در خصوص منع آموزش و تحصیل زنان و دختران گرد آوری کند و آموزه‌های واقعی دین اسلام را که آموزش زنان را تشویق می‌کند بیان نماید.
او در دومین نشست این مجمع در سال 2022 که روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت که تصمیم طالبان مبتنی بر شریعت اسلامی نیست. بر اساس بیانیه سازمان همکاری اسلامی، ابراهیم طه در ادامه گفته است که یک تیم از علما در ماه جون در سفر به افغانستان نشست‌های را با علمای طالبان و مقام‌های حکومت طالبان برگزار کرد و در این نشست‌ها توافق وجود داشت که اسلام تمام حقوق زنان از جمله حق تحصیل و کار را تضمین کرده است. این مقام ارشد سازمان همکاری اسلامی تأکید کرده که تصمیم طالبان برای محروم کردن زنان از تحصیل تصور نادرست در مورد اسلام واقعی را افزایش می‌دهد. وزارت تحصیلات عالی طالبان در روز پیش اعلام کرد که پوهنتون‌ها بر روی دختران در افغانستان تا امر ثانی بسته خواهند بود. 4 مورد از جمله عدم رعایت کامل حجاب و مشکلات در جداسازی دختران و پسران در اکثر پوهنتون‌ها از دلایل این اقدام گفته شده. تعلیق تحصیل دختران واکنش‌ها و انتقادهای گسترده را در داخل و بیرون این کشور به دنبال داشته است. چند روز پس از تعلیق تحصیل دختران، وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه این هفته اعلام کرد که زنان تا امر ثانی نمی توانند در مؤسسات داخلی و خارجی غیر حکومتی کار کنند. عدم رعایت حجاب اسلامی دلیل این تصمیم خوانده شده است. به دنبال این ممنوعیت، سرمنشی سازمان همکاری اسلامی گفت که این اقدام طالبان نه تنها زنان را از منبع معیشت محروم می کند، بلکه بر امور بشری و امدادرسانی به مردم آسیب پذیر تأثیر می‌گذارد. او از طالبان خواسته است که بر این تصمیم تجدید نظر کنند. ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر حکومتی در افغانستان باعث شد که شماری از سازمان‌ها و نهادهای خیریه بین‌المللی مانند مؤسسه حفاظت از کودکان Save the Children، مؤسسه پاملرنه، شورای مهاجرین نروژ و کمیته بین المللی نجات فعالیت‌هایشان را در این کشور به حالت تعلیق درآورند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
پیشتر شنیدید که در پی توقف فعالیت شمالی از مؤسسات خیریه و امدادرسان بین‌المللی در افغانستان، مسئولان برخی از این سازمان‌ها و مؤسسات از بدتر شدن بیشتر وضعیت بشری در افغانستان هشدار دادند. طالبان در ادامه محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان به تازگی تحصیل دختران و کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی را در این کشور تا امر ثانی منع کردند. همکارم محمد خاطر پردیس درباره محدودیت‌های تازه بر زنان و دختران در افغانستان با نجیبه ایوبی، یکی از فعالان زن، گفتگو کرده.
اول خب باید بگیم که این تصمیم طالبان خلاف و در مغایرت با آن چیزی بود که اینا قبل از رسیدن به قدرت بیان میکردن. قبل از او وقتی که در نشست‌ها و صحبت‌ها با طالبان ما یا سایر دوستا و همکارا میششتیم، اینا هیچگاهی این گونه تصامیم بر ما نمیگفتن که اینا تصمیم دارن که زنا را از کار و از تحصیل منع بکنن. ولی متاسفانه وقتی که اینا در قدرت قرار گرفتن، این تصامیم میگیرن که بدون شک تاثیرات بسیار منفی سر جامعه، سر روان جامعه، سر اقتصاد جامعه و در مجموع سر تمام بخشا و زوایای جامعه تاثیر منفی میگذاره. روان جامعه مریض میشه و یک جامعه مریض به درد پیشرفت و به اصطلاح انکشاف جامعه نمیخوره.
بله، بانو ایبی، چرا برای طالبان زندگی مردم افغانستان در اولویت نیست به نظرتان؟
ببینین، باید دیده شود که طالبان چقدر در تصامیمشان مستقل هستند. ما خب فکر میکنم که این دساتیری نیست که از سوی افغان ها بیایه. این دساتیری است که از جاهای دیگه میایه و سر مردم بیچاره افغانستان تحمیل میشه. متاسفانه که این یکی از بدبختی های ما مردم است که همچو چیزی ما در معرض همچو به اصطلاح فرامینی قرار میگیریم که کلن بر امروز ما و بر آینده ما، بر نسلهای بعدی ما و همچنان امروز ما بسیار زیاد خطرناک است. طالبا من فکر میکنم که یک تعدادشان خودشان هم در میان خود در این تصمیم مخالف هستن. بعضشان جا جاهایی میگن و ابراز میکنن و ابراز امیدواری میکنن که این تصمیم تغییر کنه. بعضی مخالفت هایی هم که ما میبامین در این راستا به وجود آمده میان سران طالبا، که من امیدوار استم نه تنها این مخالفت ها، نه تنها خواست مردم که اینا باید در نظر بگیرن، بلکه نگرانی تمام دنیا را باید در نظر بگیرن.
بانو ایبی، شما در صحبتهایتان اشاره داشتین برشان اگر این کمک ها بند شوه و یا در کل مؤسسات خارجی در افغانستان فعالیت های خود بند بکنه، تأثیرش بر مردم چقدر است؟
اول خو این تصامیم و عملی شدن این تصامیم افغانستان منزوی تر میکنه، از آنچه که فعلا هست منزوی ترش میکنه. دوم که تأثیرات بسیار بسیار منفی سر زندگی مردم مندازه، فقر، میزان فقر و بیکاری افزایش میافه و همونطوری که من قبلا هم اشاره کردم میزان امید، سطح امید در کشور کاملا پایین میره و مردم ناامید میشه به زندگی و افسرده میشه. یک جامعه افسرده به درد هیچ کاری نمیخوره. طبیعتا که مریضی های گوناگون روانی به وجود میه. شما طوری که میبینین در این اواخر میزان خودکشی بسیار در یک سطح بالا نسبت به تقریبا شاید نسبت به تمام زندگی در افغانستان، تمام عمر افغانستان، میزان خودکشی ها بالا رفته و این نشان میده که مردم بسیار زیاد ناامید است و هر روزی تصامیم مردم ناامیدتر میکنه.
گفتگوی بود با نجیبه ایوبی، یکی از فعالان زن.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی ایران از آغاز تمرینات نظامی در جنوب این کشور در نزدیک تنگه استراتژیک هرمز خبر داده. ارتقای مهارت اجرای عملیات در محیط های خاص از اهداف این رزمایش خوانده شده است. جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده اردوی ایران، از آغاز تمرینات زیر نام ذوالفقار 1401 در منطقه جاسگ در شرق تنگه هرمز خبر داده است. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سیاری در یک نشست خبری گفته است که ارتقای مهارت اجرای عملیات در محیط‌های خاص شامل محیط‌های آلوده با عوامل کیمیایی، میکروبی و هسته‌ای، جنگ الکترونیک و شرایط نامساعد جوی از اهداف این تمرینات است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است در این تمرینات که امروز آغاز شد، از تیاره‌های بی سرنشین، جت‌های جنگی، هلیکوپترها، تیاره‌های ترانسپورتی نظامی و تحت البحری‌ها استفاده می‌شود. سیاری هم تایید کرده است که تیاره‌های بی سرنشین مختلف، باور، آرش، ابابیل، مهاجر، صادق و یسیر، عملیات شناسایی انجام خواهند داد. این تیاره ها ساخت جمهوری اسلامی اند. برخی از آنها به عنوان تیاره های بی سرنشین تهاجمی شناخته می شوند. اردوی جمهوری اسلامی چند ماه پیش نیز از راه اندازی تمرینات با استفاده از 150 تیاره بی سرنشین خبر داده بود که بخشی از آن در خلیج فارس و دریای عمان برگزار شد. پیش از آن هم نیروی هوافضای سپاه پاسداران برگزاری تمرین‌های مشترک تیاره‌های بی سرنشین با روسیه در پایگاه هوایی کاشان را تایید و اعلام کرده بود که بلاروس و ارمنستان نیز در این تمرینات حضور دارند. مقام‌های آمریکایی گفتند که تهران آموزش نیروهای روسیه برای استفاده از تیاره‌های جنگی بی سرنشین ساخت ایران را در آن کشور آغاز کرده است. تمرینات اردو و سپاه پاسداران ایران در حال است که آمریکا و اسرائیل در سالهای اخیر جمهوری اسلامی را به استفاده از تیاره‌های بی سرنشین برای حمله به کشتی‌های تجاری در منطقه متهم کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تا دقایق دیگر برایتان میگویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتن. اکنون چند خبر ورزشی.
پله اسطوره فوتبال جهان به علت بیماری سرطان در سن 82 سالگی در شهر ساو پاولوی برزیل درگذشت. حالت وی در جریان رقابت های جام جهانی فوتبال قطر وخیم گزارش شده بود و به شفاخانه آلبرت انشتین شهر ساو پاولو انتقال داده شد تا اینکه امشب به علت سرطان و مشکلات قلبی و کلیوی درگذشت. خانواده پله در این مدت در کنارش بودند. او یگانه فوتبالر تاریخ است که 3 جام جهانی فوتبال را فتح کرده است. وی بارها عنوان داشته که الگوی زندگیش پدرش بوده. جامهای جهانی 1958, 1962 و 1970 توسط پله برای برزیل فتح شدند که هیچ فوتبالر موفق به انجام این کار نشده است. پله 2 سال پیش زمانی که مارادونا درگذشت گفته بود که امیدوار است یک روز در آسمان با هم بازی کنند. به احترام پله ورزشگاه ومبلی به رنگ پرچم برزیل تغییر شکل داده شد. مشهورترین شخصیت های جهان در عرصه های مختلف پیام های تسلیت فرستادند. در سال 2000 میلادی پله مشترکاً با مارادونا توسط فیفا لقب بهترین فوتبالران قرن 20 را به خودشان اختصاص دادند. لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با انجام 2 دیدار ادامه پیدا می کند. در نخستین مسابقه تیم های لیورپول و منچستر سیتی مسابقه جذاب را در ورزشگاه آنفیلد شهر لیورپول برگزار می کنند. این مسابقه ساعت 12:30 شب به وقت کابل برگزار می شود. در مسابقه دوم وست هام با برانتفورد ساعت 12:15 با هم دیدار می کنند و فردا نیز ساعت 5 عصر به وقت افغانستان منچستر یونایتد با وولفز مسابقه می کند. در بازی های شب گذشته منچستر سیتی لیدز یونایتد را 3-1 شکست داد و منچستر یونایتد نیز در آخرین بازیش ناتینگهام فورست را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال با 40 امتیاز صدرنشین است. منچستر سیتی با 35 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است و نیوکاسل یونایتد با 33 امتیاز سوم می باشد. تیم های تاتنهام، منچستر یونایتد و لیورپول به ترتیب 4 تا 6 اند.
بیشتر از خبر.
اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
روزنامه بریتانیایی اندیپندنت مقاله ای را نشر کرده تحت این عنوان: سازمان ملل متحد برنامه های مهم خود در این مقطع زمانی را در افغانستان به خاطر ممنوعیت کار زنان توسط طالبان متوقف کرده است. اندیپندنت به بیانیه پرداخته است که مارتین گریویتس رئیس بخش کمک های بشری سازمان ملل متحد، رؤسای ادارات امدادرسانی و چندین گروه امدادرسان روز چهارشنبه به طور مشترک نشر کردند. در این بیانیه مشترک گفته شده که سازمان‌های آنان برنامه‌های خود را به دلیل کمبود کارکنان زن موقتاً متوقف کردند. روزنامه اندیپندنت در ادامه مقاله نوشته که سازمان ملل متحد همچنان هشدار داده است که این تصمیم حکومت طالبان ممکن بسیاری از فعالیت‌ها و برنامه‌های آنها در افغانستان را متاثر سازد. مارتین گریویتس گفته که مشارکت کارکنان زن در رساندن کمک به افغانها قابل مذاکره نیست و باید ادامه یابد. با گفته او ممنوعیت زنان از فعالیت‌های بشردوستانه عواقب تهدید کننده برای زندگی همه افغانها دارد. رئیس بخش کمک‌های بشری سازمان ملل متحد افزوده است که در حال حاضر به دلیل کمبود کارکنان زن آنها مجبور شدند که برخی از برنامه‌های مهمشان را موقتاً متوقف کنند. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان روز شنبه گفت که زنان دیگر نمی‌توانند در نهادهای غیر دولتی کار کنند. او دلیل آن را بدجابی زنان کارمند گفت، ادعایی که شمار زیاد زنان در صحبت با رادیو آزادی آن را تکذیب کردند. حداقل 4 اداره بزرگ بین‌المللی فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق درآوردند، از جمله Save the Children، کمیته بین‌المللی نجات، شورای پناهجویان ناروی و مؤسسه پاملرنه که در بخش‌های آموزش، مراقبت‌های صحی، حفاظت از کودکان و تغذیه کار می‌کردند. نشریه واشنگتن اگزامینر در مقاله نوشته که طالبان هفته گذشته جنگ مخرب خود را علیه زنان افغان تشدید بخشیده است. در این مقاله نشریه واشنگتن اگزامینر آمده که وضع محدودیت ها بالای کار و تحصیل دختران سبب شده که افغان ها به این تصامیم طالبان اعتراض کنند. به گفته نویسنده مقاله طالبان به این اقدام معترضان افغان واکنش های شدید نشان دادند. مقاله با عنوان سال از استفاده موترهای آب پاش و گاز اشکاور بر علیه زنان معترض در هرات یاد کرده است. نشریه واشنگتن اگزامینر همچنین در این مقاله نوشته که ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی در شهر قندهار افغانستان دست به دست می شود که نشان می دهد که طالبان در جریان مظاهرات تیراندازی می کنند. در ادامه مقاله نشریه واشنگتن اگزامینر می‌خوانیم که در بخش از ویدیو دیده می‌شود که طالبان یک مسئول دختر را که برقه به سر دارد به شدت لت و کوب می‌کند.
شماری از سرمایه‌گذاران برخی از مؤسسات آموزشی و کاری می‌گویند با آنکه زمینه تحصیل و کار را از سوی از زنان برای از زنان فراهم کردند، اما فعالیت‌هایشان به دستور حکومت طالبان متوقف شده است. در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی با مؤسس مرکز آموزشی و تحصیلی مورا و مسئول یک مؤسسه تولیدی لباس افغانی برای از زنان صحبت شده. سه شنبه هفته گذشته حکومت طالبان تحصیل دختران در پوهنتون‌ها در افغانستان را تعلیق کرد و به دنبال آن روز شنبه هفته جاری کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد. بیشتر در این گزارش.
بدون از اینکه بی ستری و بی حجابی شوه، همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. متاسف هستم بسته شدن این مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
دکتر عزیز الله امیر، مؤسس و سرمایه گذار مرکز آموزشی مورا در کابل، با ابراز تاسف از منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان به رادیو آزادی گفت. با آنکه همه کارگران پوهنتون مورا زنها هستند، فعالیتشان در پی دستور طالبان مبنی بر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی ملی و بین المللی متوقف شده است.
از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم، بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجه بیره تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته های دیگه طبی هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. هی کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه.
آقای امیر گفت این مرکز تعلیمی و تحصیلی با این همه امکانات 6 سال قبل در کابل تأسیس شده است. در عین حال سیده غزنیوال، بنیانگذار مؤسسه تولیدی لباس افغانی غزنیوال در شهر کابل، هم میگوید در حالی که تمام کارگران این مؤسسه زنها بودند، حکومت طالبان آنها را از ادامه فعالیت منع کرده است. او به رادیو آزادی گفت این زنان با معاش ماهانه ایشان مصارف خانواده های خود را تامین می کردند.
کار مصرف خانم ما برای خانم ها بود و هیچ کدام نقاط منفی کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نکت کنه. اما متاسفانه که در که محدودیت های سرتاسری سر زنه افغانستان وضع شد، دیگه ما فعلا در خانه هستیم، اما زنه کمره ما کار میکردن، اونا هم بیکار شدن، خودمان بیکار شدیم.
خواستیم نظر عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان را درباره دلیل توقف کار زنان در اداره های غیر دولتی داشته باشیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. رادیو آزادی در مورد تعطیلی پوهنتون های دختران بارها تلاش کرد تا با حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفتگو کند، اما پاسخ دریافت نکرد. روز سه شنبه هفته گذشته حکومت طالبان دروازه های پوهنتون ها را برای دانشجویان دختر بست و روز شنبه هفته جاری نیز در اطلاعیه کار زنان در تمامی مؤسسات غیر دولتی داخلی و بین المللی را ممنوع کرد. پیش از این آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، کار زنان در بیشتر اداره های دولتی، رفتن زنان به پارک ها،
ورزشگاه ها و حمام ها ممنوع شده بود. همچنان پوشیدن حجاب برای آنها اجباری شده و اجازه سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی را ندارند. با آنکه وضع محدودیت ها بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان واکنش های گسترده ای را در پی داشته، طالبان تا به حال تصمیمشان را در این باره تغییر ندادند.
رادیو آزادی را می توانید روی این امواج کوتاه بشنوید. 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز. نشرات مستقیم رادیو آزادی را همچنان می توانید در وبسایت ما دنبال کنید. azadiradio.com آدرس وبسایت رادیو آزادی است. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، بار دیگر حمایتش را از زنان و دختران در افغانستان ابراز کرد. بنت در توییت ناوقت دیروز گفت او و دیگران در کنار زنان و دختران افغان که با تخطی‌های زیاد حقوق بشری روبروستند، می‌ایستند و وعده می‌کنند که آنچه در توان دارند به عنوان متحدین آنها انجام می‌دهند. با دنبال ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان، انتظار می رود که مارتین گریفیتس، مسئول امور بشری ملل متحد، برای گفتگو با طالبان به افغانستان سفر کند. رامز الکبروف، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد در افغانستان، به خبرنگاران پس از چاشت دیروز در نیویورک گفت که این سفر طی هفته های آینده صورت خواهد گرفت. شماری از پانتون‌ها در کشورهای مختلف بورس‌های تحصیلی را برای دختران محروم از تحصیل در افغانستان اعلام کردند. برخی از پانتون‌ها در ایالات متحده و قطر پس از آن اعلام کردند که صدها بورسیه تحصیلی را به دختران افغان اهدا می‌کنند که طالبان در روز پیش پانتون‌ها را برای دختران در افغانستان بستند. اردوی ایران تمرینات نظامی را در جنوب این کشور در نزدیک تنگه استراتژیک هرمز آغاز کرده. ارتقای مهارت اجرای عملیات در محیط‌های خاص از اهداف این رزمایش خوانده شده است. و بر اثر موج تازه از حملات راکتی روسیه بر شهرها در سراسر اوکراین، دست کم 3 تن روز پنجشنبه کشته شدند و جریان برق در شهر لویف در غرب اوکراین تقریبا به طور کامل قطع شد.
یا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این قسمت پروگرام صحت و زندگی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، باز هم من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در این قسمت برنامه درباره بیماری سگ دیوانه یا رابیز صحبت خواهیم کرد. دکتر نظیف شینواری، متخصص بیماری های انتانی، مهمان برنامه اند. دکتر صاحب شینواری، یک بار دیگر تشکر میکنم از شما که به ما وقت دادین و برنامه آمدین. تشکر از شما، خوش آمدین. سوال اول ما ایست که دکتر صاحب، بیماری سگ دیوانه یا رابیز چگونه یک بیماری است؟ دکتر صاحب بفرمایید.
سلام به شما و شنونده شما. مریضی یک مریضی ویروسی هستن که عموما سببش ویروس می باشن و عموما از آفاش و سگ و روبا از طریق با انسان ها انتقال می شن. یعنی مریضی هستن که قابل وقایه است، به خاطر که جلوگیری شوه که واکسین به حیوانات و کسایی که حیوانات انسان ها را می خورن و انسان ها باید واکسین شو برشان ایمونوگلوبولین یا یک نوع معافیت داده می شه که قابل جلوگیری هستند. وقتی که این کارا نشوه باز قابل تداوی به خاطر نیستند که با اعصاب مرکزی حمله می کنن ویروس. وقتی که سیستم مرکزی عصبی را تخریب کنن باز هیچ تداوی ندارن و انسان از بین می برن، انسان باشن یا حیوان باشن. یعنی یک مریضی ویروسی هستن که عموما از حیوانات پستانداران یا حیواناتی که مثلا ما سگ میگیم یا روبا و یا دیگه حیوانات وحشی هستن که از او طریق به انسان ها انتقال میشن، یعنی انسان ها را میخورن. و یا از طریقی که بعضی حشرات هستن که از او طریق با از انسان که مصاب وایرس می باشند با انسان سالم انتقال می شه، یا خصوصا حیوانات که ما در خانه نگاه می کنیم که سگ باشه یا پشه باشه، وقتی که اینا مصاب شوه به این وایرس، از اون طریق باز به انسان ها از طریق حشرات هم انتقال می شن. در صورت که حشره مصاب با وایرس باشه و وایرس از طریق خودم قسمت خارشیدگی انسان داشته باشه و چی باشن، از طریق به انسان ها انتقال می شن. یک مریضی وایرسی هستن و قابل وقایع می باشن.
تشکر دکتر صاحب شنواری. دکتر صاحب چی علائمی داره؟ مثلا یک نفر بیمار یا مصاب چطور ما میتونیم بشناسیم که ای به بیماری رابیس یا سگ دیوانه مبتلا شده؟ یا فقط امو گزیدگی سگ کافی است که تشخیص شوه و اقدامات جلوگیری گرفته شوه؟ اقدامات پرستاری و تداوی؟
کافی نیستن، به خاطر اینکه تنها خوردن از یک حیوان وحشی اگر انسان بخورن یا حیوان دیگه بخورن، به خاطر اینکه وقتی که اعراض و علائم هر حیوانی که انسان میخورن به این معنی نیست که حتما دیوانه باشه، حتما یه ویروس داشته باشه، ممکن نداشته باشه. ولی اگر کدام سگی که حیوانی که انسان میخوره و مصاب یه ویروس باشه، در ابتدا اعراض و علائم به سه کاتگوری ما تقسیم میکنیم که یک اعراض ابتدایی میباشن خستگی و بعضی اعراض علائمی مثلا سرفه بودن واقع می باشند. در دومش باز هیجانی می باشه، اکسایتیشن می داشته باشه، ای تاسا وقتی که تا زندگی آخرش این نمی رکم وقتا و اعراض علائمی دیگه شه که خطرناک می باشند، وقتی که سیستم عصبی مرکزی یا انسفالیتیک اعراض علائم می تن که بازو خیلی خطرناکتر می باشند، که در اون حالت باز عموما این شخصی که مصاب ویروس باشه یا مبتلا ویروس می باشند، عموما یک اعراض دیوانگی دلیریوم ما می گیم برشان که او را می تن، و یا هلوسینیشن هستن که هیچ چیز موجود ما باشند و خودش هم می بینه و ترس و چی دارن، خصوصا از هوا خود کودی هم می گیم از هوا ترس دارن. این همی اعراض علیه می که وقتی که یک شخص پیدا کردن ما برشان میگیم که سگ دیوانه خورده باشن. و دیگر معاینات لابراتواری هستن که از زمین شخص گرفته میشه باز مواد و او به لابراتوار انتقال میشن، و در لابراتوار اگر وایروس دیتکت شد یا تشخیص شد که عموما یک معاینات چی هستن که دارک فلورسینت آنتیبادی تست هست که او میشه، وقتی که یکی تست مثبت شد ما 100% میگیم اگر اعراض علائمی که گفتیم که اعراض علائم دادن هم ما مایوسی میشیم سگ دیوانه خوردگی تشخیص میدونیم.
یعنی علائم عمده شمیست که شخص مصاب یا مریض هزیان میگه، از دایره معقول سخنهایش خارج میباشه، زیاد میترسه، قسمی که شما گفتین.
بله بله، همین رقم آراز و علایم میتونم عموما که وقتی سیستم عصبی مرکزی مصاب شود، بازی ترس از هوا، یعنی وقتی که ما کم شمال باشن هوا باشن، از او خیلی ترس دارن، یک انسان نرمال ترس وجود نداشته باشه و هزینات داشته باشن، و گپای دیگه که توازن از دست میتن، ترس و توازن از دست دادن، و عموما در خوراک مشکل پیدا میکنن، استفاده درست کردن نمیتونن. این همی اعراض علائم اگر پیدا کردن ما باید مریضی که سیستم مرکزی عصبی مصاب شده باشن، باز در او وقت واکسین و ایمونوگلوبولین و یا باز تداوی جواب نمیتن و انسان زندگی از دست میتن. عموما 99% مرگ دارن، 1% چانس دارن که او خیلی کمتر هستن و او امکان کم دارن که از این مریضی شفایاب شوند.
یعنی به نظر میرسه که بیماری بسیار خطرناک است. دکتر صاحب، در افغانستان این بیماری رابیس یا سگ دیوانه چقدر شایع است؟ شما در معاینه خانه خود، در شفاخانه با بیمارای از این مریضی مواجه شدین، تداوی کردین؟
بله، ما عموما در ولایت غور در 1396 وظیفه داشتیم، در یک حیوان وحشی از قواب پایین شدن، مردم ها را خوردن از طرف شب و به ما مراجعه کردن، و ما اون وقت زخمایش پاک سیستم پاک کردیم و توصیه کردیم که شما همیالی برین به ولایت واکسین و ایمونوگلوبولین باید انجام بدین، بدون ازی هیچ نوع تداوی وجود ندارن. اینا قبول کردن، به ولایت رفتن، ولایت غور خیلی دوردست هستن و اونجا واکسین و ایمونوگلوبولین نبود، اینا با هرات نمیرفتن، با کابل نمیرفتن و بعد وقتن که دو نفر فوت کردن و دیگه خیلی وقتا ترس و هیجان داشتن، ولی یک واقع نمی هستن و یک واقع خودم در کابل دیدیم. در شوخانی انتانی یک طفل 14 ساله بود، بسین 14 یا 13 عمر داشتن که خیلی وضعیتش خراب بودن، یعنی هیچ معمول از عالم ما که میگیم که فوتوفوبیا هستن، از هوا ترس داشتن و هزیان داشتن، ترس داشتن هزیان داشتن، یعنی همه عرض عالم داشتن، ولی ما بعد وقتا امکانات نداشتیم در شب خانه مریضا را بستر نمی کردیم، توصیه کردیم بعضی چیزا را که در خانه باید نگاه کنن.
تشکر دکتر صاحب شینواری. آیا این بیماری ساری هم است از شخص مصاب به شخص فرد سالم انتقال میشه؟ توسط لمس، توسط تنفس، توسط خوردن در یک ظرف و یک کاسه، توسط استفاده از لباس و دستمال و این چیزا؟
این ویروس عموما از رای دست دادن و تنفس و از این چیزا انتقال نمیشه، ولی عموما کسایی که مصاب این ویروس باشن از خون اینا و از مواد غذایی و ادرار ریر امکان دارن که انتقال شوه، و انتقال شدنشان قسمی هستن که شخص مقابل قسمت بدنش خارشیدگی داشته باشه، یعنی قسمتش زخم باشه و به تماس خون مصاب ویروس ربیز مواجه شوه، یا ادرار و یا مواد غایطه مواجه شوه ممکن انتقال شوه، ولی بدون از او چانس انتقالش قسمی هستن که از خوردن، مثلا انسانی که مصاب ویروس باشه و دیوانه شوه اگر انسانی سالم بخورن چانس انتقالش می باشن، به خاطر که ما گفتیم بیشتر انتقالش هست ولی کمتر هستن و از طریق خون مصاب ویروس کسایی که ویروس داشته باشن مواد غذایی و ادرار، یعنی از اون طریق انتقال میشه، ولی امرایش شیشتن و امرایش نان خوردن از اون طریق انتقال نمیشن.
تشکر دکتر صاحب. آیا در مواسم خاص سال این بیماری بیشتر شایع میشه، یعنی در همه 12 ماه یک سال بنابرای یکسان این شایع می باشه این مریضی، یا چطور آمار ابتلا چطور است؟
تعدادش عموما در زمستان و بهار وقتی که گرمی زیاد شده این واقعیتش بیشتر میشه، ولی اصلا این ویروس مربوط به آب و هوا خیلی نیستن، تنها چیزایی هستن که مثلا در هوای گرم عموما حیوانات وحشی به چیمین بیرون میان و از کوها پایین میشن و امرای حیوانات دیگه که در خانه ها کسایی نگاه میکنن امرایش یک تماس میگیرن و یا اونا میان اینجا حملور میشن ما رو میپرن، یا این حیوانی که ما در خانه داریم امرای از طریقی دیگه که بعضی چیزا هستن که این سگ نمی ویروس اگر بگیرن حشرات هستن که از اون طریق اگر انتقال شد به این سگ یا به این انسان راه انتقالش با آب و هوا ارتباط ندارن، ولی امکان داره در هر موسم وجود داشته باشه، ولی در زمستان و بهار که گرمی زیاد شود در او حالت واقعیتش بیشتر میشن.
تشکر دکتر صاحب. با بحث‌های خود ادامه میتیم. همکار تکنیکیم یک آگهی را نشر میکنن، آگهی را دکتر صاحب شینواری با هم میشنویم، برمیگردیم به برنامه.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو میتوانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
این بیماری توسط کدام نوع ادویه ها تداوی میشه؟ شما گفتین اگر یک دفعه اعصاب زیر تأثیر گرفت باز تداوی مؤثر نداره، و پیش از او شما فرمایشات داشتین گفتین که امو واکسین مؤثر میباشه دکتر صاحب.
بله، تداوی سپورتیف یا کمکی تداوی چی دارند که به شخصی که مصاب شده و عرض و علائم بتن، قبل از او باید ما کوشش کنیم کسایی که یک سگ دیوانه میخورن یا یک مستری که میفهمن که امرای یک دوانی که حالتش نرمالش نداشته باشه و مخارش میباشن بهش به تماس شده و یا ایره بخورن یک قسمتش دخم شده، اینا باید از این کوشش کنن که زخم خود به صابون و آب گرم بشویند و پیش یک کلینیک و یا شبخانه مراجعه کنن. عموما ما کسایی که حیوانات هم بهش به تماس میشنن، یعنی زخم میکنن، اینا رو میخورن، ما برشان واکسین میکنیم. واکسینش هم از 2008 قبلا 5 دوز واکسین بود که ما واکسین تطبیق میکردیم که در روزای تاک میکردیم 0, 3, 7, 14, 21 و 28 روز بود. بعد از 2008 باز کمیته‌ای که به نام ICD هستن، اینا دوزش از 5 دوز به 4 دوز پایین کردن. حال 4 دوز واکسین برشان میکنیم و یک دوز در ابتدا ایمینوگلوبولین برشان توصیه میکنیم که اینا را باید بکنن. ایمینوگلوبولین یک معافیتی هستن که ما برشان دفتا تزریق میکنیم و واکسین که هست بعد از چند روز در بر میگیرن که معافیت تولید کنن و در مقابل ویروس در بدن مقابله بکنن. یعنی تداوی دیگه ندارن که ما برشان بگویم که نمی کارا باید بکنن. تداویش اینمی وقایبی هستن که هم کسایی که در خانه حیوانات رو نگاه میکنن امرای در پسابه حیوانی باید تماس باشه، اینا را باید به مقاطع خود واکسین کنن هر وقت و حیوانات خود باید بیرون نگاه نکنن و بیرون ایلو نکنن که امرای دیگه حیوانات وحشی یا دیگه حیوانات به تماس باشن، از این طریق باید مصاب میشن. و تداوی وقایوی هستن که باید امیر باید مردم ما باید تعقیب کنن و شبخانه ها در وقتی که به تماس حیوان باید به شبخانه مراجعه کنن.
تشکر دکتر صاحب شنواری. تاریخچه این بیماری اگر دکتر صاحب در بارش صحبت کنین، از من در افغانستان تداوی سنتی هم بوده در قدیم، آیا در این باره چی معلومات داریم دکتر صاحب؟
این مریضی عموما میگن که از 4000 سال قبل در موردش مردم آگاهی داشتن و قبل از میلاد 2000 سال قبل، ولی در اون وقت واکسین نبودن. عموما واکسین در ابتدا در 18 و 55 جور شده. عموما در کشور ما میرسن میبود زخم قسمی که در دیگه کشورها ترشیش میگن که زخمش همون قسمت ها چی میکردن، کوشش میکردن خونش ها پاک میکردن، یا کدام گوشت هم اگر میبود امرایش ها ور میداشتن و این در کشورهای دیگه میشدن. و در کشور خود ما خو مردم زخم بازی وقت به خاک و یا چیزهای دیگه پاک میکردن، ولی توصیه مایی هستن که این کارها خوب نیستن. کوشش شوه که با آب و گرم و صابون باید شسته شوه زخمی که همه سگ میخورن یا دیگه حیوانات وحشی، و خوبتر هستن که با شفخانه و کلینیک مراجعه شوه و واکسین شوند.
تشکر دکتر صاحب. امی تداوی مریض توسط دواهای سپورتیو یا کمکی قسم که شما فرمودین چقدر زمانگیر است؟ در چند مرحله انجام میشه دکتر صاحب؟
تداوی قسمی هستن این مریض ها عموما اعراض و علائمش میتن که خیلی ترس میداشته باشه، خیلی هیجان میداشته باشه و چیغ میزنه. اینا ما سدیشن میتیم، آرام بخش دوار میتیم برشان و یا فیدینگ میکنیم، تغذیه میکنیم مریض ها که عموما اینا خوردن درست خون خوردن نمیتونن، از سیستم عصبی که معوف شوند اینا در بلع مشکل پیدا میکنن. ما دو کار میکنیم، مریضی که اینمی اعراض و علائم داشته باشند با شبخانه باید بیشتر شده باشند و تاکا داشته باشیم که در او قسمت امرای هوا به تماس نباید بیاییم مریض بخاطر که از هوا خیلی ترس میداشته باشند، و دوم مریض آرام شده، مریض با سدیشن و با دوای آرام بخش داده میشه، و دیگه مریض باید تغذیه شوه، فیدینگ شوه باید شوه، و در ابتلا آن باید واکسین و ایمونوگلوبولین شوند. این کارها هستند که ما در شفخانه و کلینیک ها انجام میدیم. ولی وقتی که اعراض و علائمی که سیستم عصبی را و اینمی اعراضی که گفتیم که ترس پیدا میکنن، هیجان پیدا میکنن، در بلا مشکل پیدا میکنن و عموما اعراض و علائم دیوانگی را میتن که ما در اصطلاح عام میگیم بازی قابل تداوی و قابل وقایه نیستن. قبلا گفتیم که 99% شانس مرگ دارن، 1% شفایاب شدن دارن، ولی در امریکا همیال از وقتی که شناخته شدن 20 واقعیت هستن که اینا از اعراض و علائمی که دادن بعد از او شفایاب شدن، 20 واقعیت یعنی در چندین سال به همین مان هستند که چانس ما بیشتر می باشند. خوبتر همی هستند که کاسا زودتر به شبخانه مراجعه کنند، واکسین کنند و از گلوبولین بگیرن. این رای است، نجات است و به خانه ها کسایی که حیوانات نگاه می کنند واکسین کنند.
تشکر دکتر صاحب. و در قسمت پرستاری از مریض، وقتی که مریض بستری میشه، چطور پرستار میتونه به اونا کمک کنه و کدام غذاها بهتر است که به مریض داده شوه و از کدام غذاها خوب است که پرهیز کنه مریض؟
این کسایی که هستن وقتی که بله کده نمیتونن، ما برشان عموما اگر بله مشکل نداشته باشن، هر نوع غذایی که یک انسان نرمال ضرورت پیدا میکنن با این نوع توصیه میکنیم، بدون از اینکه بعضی غذایی که چرب زیاد داشته باشه و یا آب یخ و نوشابه یخ باشن از اونا اجتناب میکنن، به خاطر که اینا یک مشکل دیگه شاید پیدا کنن. ولی ما در اونا کسایی که بله نمی کنند، بلهشون مشکل داشته باشند، در اون صورت انجی تیوب میگیم، یک پایپ از بینی پایین می کنیم با معده، از اون طریق باز با فامیلهش توصیه می کنیم که غذایی که مثلا نرم کنند از ماشین بکشند، از اون طریق باز بایی می تیم مثلا شروع باشند یا آب باشند یا شیر باشه، بعضی غذای دیگه یا میوه‌ای که از جوسر باید بکشیم، از جوس باری جور کنیم برشان بتیم. و دیگه کسایی که در کما میرن یا در حالت خیلی وخیم میرن، یه چیز از انجیتو گرفتن نمیتونن، خوردم نمیتونن، باز یک سیرومای هستن که بنام تی پی ان هستن، در 24 ساعت یک سیروم داده میشن، در اونا باز همه چیزهای غذایی، ویتامین و پروتین و همه گلوکوز همه در نظر گرفته شدن، به یک انسان نرمال با زور به شکل دواندار و به شکل میتونی
تشکر دکتر صاحب محترم. شنوندگان عزیز، شما برنامه صحت و زندگی را میشنوین. موضوع برنامه از بیماری سگ دیوانه یا رابیس. دکتر صاحب نظیف شنواری، متخصص بیماری های انتانی، مهمان برنامه هستند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شنونده عزیز به نام علیرضا احسانی از ولایت دایکندی به ما پیام نوشته کردن، میگه که پسر خالش سگ دیوانه گزیده بود چند سال پیش، او صحتیاب شده اما آل از سگها و حیوانات میترسه، در مجموع ترس داره.
خب این اکسایتیشن ما بیشتر گفتیم سه مرحله عرض ولی نشستن، در ابتدا خیلی خفیف می باشن و در دوم مرحلهش اکسایتیشن یا هیجان و ترس وجود داره و در مرحله سومش که سیستم عصبی معصب شد و عرض ولی از سیستم مرکزی عصبی را وجود بیارن. این مرحله دومش هم کسی می گفتن که تا مرگ ادامه پیدا می کنن و مرحله سومش هم خود کسی هستن که به مرگ حتما می رسه این انسانه. و مرحله دومش ما پیشتر گفتیم 1% چانس دارن، میتونستن که هیچ امکان ندارن که یک شخصی که سگ دیوانه ای را بخورن صحیستن ویروس داخل انسان میشه، ولی معافیت انسان، مقاومت انسان قدر میتونن که خود نجات بتن از این ویروس خود خلاص تونن، ولی 1% چانس دارن. او کسایی خیلی خوشبخت هستن که در یک از 100,000 نفر یک نفر پیدا شوه که از این شفایاب شوه. و ترسش از حیوانات این از سبب یعنی ویروس هستند که این قسمت های محیطی سیستم عصبی را یا در مرکز همه قسمت تخریب کرده باشه، ولی دیگه این هم امکان وجود دارن که این کسا باید مچی شد و واکسین شد. و دیگه چیزی هستند که ما گفتیم که حتما جور نمیشن، یک اقتصادشان او خیلی چی هستند، کم هستند که یک نفر جور شد از این مریضی.
تشکر دکتر صاحب شنواری. شنونده عزیز ما به نام احمد صادق صدیقی سرگذشت خود نوشته کردن که بله متاسفانه من در کودکی با این بیماری مصاب شدم در سال 1375 و گفته که مرا سگ دیوانه گزیده بود و بعد از او میگه رفتم در کلینیک، اونجا برای من دوا دادن و واکسین کردن، اما وقتی که خانه آمدم مرا به خواب نمی ماندن، یک شب تمام شب بی خواب تیر کردم،
ده خانه میگه مرا سر بایسکل سوار کرده بودن تا صبح چکر می دادن که خواب نکنم و بارازو که آفتاب طلوع کرد مرا ماندن که خواب کنم و او شب میگه یادم است هنوز هم میگه زخمای از او گزیدگی در دست ما است. آیا واقعا چنین تعامل میشه با مریض او را نمیمانند که چند شب یا یک شب متواتر خواب نکنه و چنین علاج آیا چنین رویه با بیمار مفید است یا نه دکتر صاحب یا همیت شایع است میان مردم؟
این رویه اصلا به نظر ما مواجه نشدیم امروش و در طبابت کسی وجود ندارن که ما کسی که یک سگ دیوانه بخورن میره باید به خواب مانده نشون. ممکن بعضی بپای کارای هستن در اطراف ها و در مردم ما که هیچ کتابی نیستن هیچ در هیچ دین چی روا نیست ولی اینا میکنن و کار درست نیستن امروی مریض باید این رکم برخورد نشون. خوبتر از خوب کار کردن که واکسین کردن و به شفاخانه بردن و اینمی کارش درست هستن ولی کارش که به خواب نماندن خوب نکنن به خاطر که اگر خواب بکنن یا نکنن به اینمی مریضی کدام چیز ندارن ربط ندارن نیه جور کردن میتونن و نیه مریض کردن میتونن. خوب است که آرام بکنن هر کسی که مریض میشن و یا اینم میخورن خوبتر است که برشان رویه یک سپورت داده شود برشان گفته شود که هیچ مشکل نیست اینا را باید ما تقویه کنیم نه به خاطر میره خو اگر به خواب نمادین دیگه هم تشویش دادین دیگه هم ضعیف کردین دیگه ای را یک نوع تشویش برشان پیدا کن. وقتی که تشویش شد همه سیستم های داخلی ما برهم میخورن هم سیستم قلبی و هم خون و هم سیستم های ما در مشکل مواجه میشن. خودتر است که ما دیگه اینا را تشویق کنیم که هیچ مشکل وجود ندارن شما جور میشین و حتی هم یک فیصدیش را برشن 99% جور کنیم تا که مریض از این حالت برای اگر این رقم شد و خود این خود ما باز اگر از مریضی جورم میشن از قسمت روانی شد دربه میزنیم و قسمت روانی شد خراب میکنیم ممکن یک مشکل باش مواجه شود که از این طریق تشویش خود نخص زندگی از دست بدن.
تشکر دکتر صاحب. در دقیقه اخیر برنامه هستیم، اگر کدام توصیه در مورد بیماری سگ دیوانه به هموطنان عزیز دارین دکتر صاحب بفرمایید.
توصیه ما همی هستن که این مریضی قابل وقایه هستن یک مریضی وایرسی هستن کوشش شود تمام حیواناتی که در خانه نگاه میکنیم هم واکسین کنیم هم بیرون اجازه ندیم که امرای دیگه حیواناتی که حیوانات خانگی باشه یا وحشی باشه امرایش به تماس نبیاین و کوشش کنیم که ما در محیطایی که سگا زیاد می باشن در اطراف و یا در شهر پدروی می کنیم تنها نباشیم یا اگر تنها باشیم یک وسیله امرای خود داشته باشیم و اگر در صورتی که ما امرای با حیوانی با تماس میایم که شک داریم که ممکن اینمی ویروس داشته باشن کوشش کنیم به شفاخانه مراجعه کنیم و واکسین در هم وقتی اول باید شود که خیلی مفید تمام میشه و قابل وقایه و قابل تداوی میباشن در ابتدا اگر اعراض ورایم بکن باز واکسین نشه و ایمونیتی را گرفته نتانه در اون صورت اعراض ورایم بکن باز قابل وقایه نیست و قابل تداوی نیست و ممکن سبب مرگ شود که چانسش خیلی کمتر می باشند که کسایی که ما گفتیم 99% چانس مرگ دارن 1% شفایاب دارن و دیگه اطفال خود باید نگاه کنیم در محیطی که در شهر زندگی می کنیم تنها باید اجازه نتیم با پارک برای و کوشش شود در این روزای سرد کوشش کنیم که خود ما و خانواده ما و اطفال خود از این جدا باید حفظ و چی باشند سلامت باشند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. ما از شما دکتر صاحب نظیف شینواری متخصص بیماری های انتانی تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیزی که سهم گرفتن به ما پیام روان کردن و سوال های خود مطرح ساختن. شنوندگان عزیز تا هفته آینده و قسمت دیگر برنامه صحت و زندگی شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و صحتمند باشین.
چادرت نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی چی جلوه ها میکنی از زیر چادرت نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی چی جلوه ها میکنی Thank you.
Thank you.